با سلام خدمت دوستان، با سلسله متن‌خوانی های کانال مدرسه در خدمت دوستان هستیم. دوره نخست که اختصاصش دادیم به خواندن دو کتاب تأملات در فلسفه اولا از رن دکارت و کتاب تأملات دکارتی از ادموند هوسل، و دلیل این انتخاب هم یک به دلیل بنیادین بودن مسئله فلسفه اولا که به طور خاص در این دو متن بهش پرداخته شده و پیوندی که در آغاز و حالا بگیم سرانجام، بگیم پختگی، بگیم لحظه واسازی یا هر چیزی از ایده فلسفه مدرن در اون بستر تاریخیش این دو متن قوام گرفتن و به قولی سرحدات تفکر مدرن رو در بنیادهای فلسفه اولا به ما نشون میدن. ما با خوندن این دو کتاب با دست کم مسائل بنیادین فلسفه غرب آشنا میشیم و اون افق و جهتش رو میابیم. به طور کلی همونطور که هوسل میگه هر نوآموزی در فلسفه با تأملات دکارتی آشناست، یعنی حالا ما میگیم آشنا باید باشه. متنی که اتفاقا تاریخ خودش، تاریخ ما بعدش، تاریخی که بر اون اثر گذاشت نشون میده چقدر این متن صدا داره، چقدر حرف داره. متنی که شاید وقتی به تنهایی دستمون میگیریم و میخونیمش ممکنه حتی توی ذوقمون بخوره که داره چی میگه. متن بسیار ساده و بس ساده لوحانه هم به نظر میرسه برای من. حالا منی که برام ساده لوحانه به نظر میرسه، من کیم؟ در چرا باید برای من ساده لوحانه به نظر میرسه؟ خب منم منیم که نوعاً در تاریخ اون مناقشات مشارکت نداشتم و حتی انتظاری خارج از فلسفه دارم مدنو میخونم. من تصمیم گرفتم، خب یعنی پیشنهادم این بوده و خواسته این بوده که جلسه اول رو مشخصا روی بخش اهدائیه کتاب تأملات دکارت بحث کنیم. اهدائیه‌ای که مخاطب ایرانی به خصوص تا متن رو میخونه، تا این اهدائیه رو میخونه، دوست داره یه جوری ازش فرار کنه. انتظارش از فلسفه عمدتا این نیست، غافلگیر کننده است. انتظار نداره اینو با یک متن الهیاتی شبیه به بحثایی که ظاهرن همین در واقع اهل دین معمولا مطرح میکنه با این لحن شروع بشه. دوست داره بگه خب این استراتژی بوده یا هر چیز. نه تنها روشن فکری که خب انتظارش از فلسفه غرب یک چیزه و انتظارش از خواسته، انتظارش از متنی که دارن میگن این متن بنیاد مدرنه، بنیاد مدرنیسم، بنیاد انسان مدرنه، همین متنی که دست شماست، متنی که مدرن ازش شروع شده. خب انتظار نداره به خصوص روشن فکر ما که در ایده خاص کنش سیاسی با یک نظام نوعاً دینیه، حالا چه نقد بخواد بکنه، چه بخواد اصلاح کنه، چه بخواد در واقع تعدیل کنه، دگرگون کنه یا هر چی، درگیر این نظام سیاسیه، انتظار داره متنی که داره میخونه دیگه از این سنخ نباشون متن مدرن، دوست داره فرار کنه ازش. از اون ور همونطور اون ور، یعنی یک کسی که در وضعیتی پوزیسیونی با افق سیاست داره فلسفه غرب میخونه، خب با این انگیزه معمولا میخونه که بریم غرب رو بخونیم، نشون بدیم چقدر بی اخلاقه، چقدر ارزش های والای انسانی رو کنار میذاره، یا هر چی، غرب رو نقد کنیم، غرب شکافی، نمیدونم کد شکافی از غرب و اصطلاحاتی که مدام تکرار میشه. بنابراین بصیری و روشنفکر جفتشون غافلگیر میشن، غافلگیری که پنهانش میکنن، سعی میکنن اینجور توجیهش کنن، حالا منظورش یه چیز دیگه از گفتمان فرق میکنن، نمیدونن علی از بلش، نه یا روشنفکر میگه این استراتژی بوده، خواسته حالا ماخه نمیدونم استاد سوربن رو بزنه و اصطلاح حالا کتابش رو چاپ کنن. ولی من با قطعیت بذارید در اول بگم، فیلسوفی، اونم فیلسوف درجه یکی مثل دکارت، برخوردش با وجه سیاسی به اون معنای استراتژیک سیاسانه نیست. اون همونطور که تو این متن ما رو سر جاش توضیح میدیم، برخوردش با اگرم استراتژی داره، اون استراتژی نوعا فلسفیه. حالا توضیح میدیم یعنی چی. مسئله اینه که این متن داره نشون میده که اساسا رنسانس از چه چیزی بیرون اومد، چه اتفاقی افتاد و خیلی تصورات خام ما دور ریخته میشه. تصوراتی داره، مثلا گالیله کشف کرد زمین، حالا میگن گرده، در واقع کشف کرد زمین میچرخه، حرکت چرخشی کشف اصلیش این بود. حالا البته کشف اصلی اصلیش چیز بنیادین تر از این حرفا بوده. به هر حال کشف کرد، گفت زمین گرده، نمیدونم میچرخه، و کشیش ها گفتن نه، از کتاب مقدس گفته نمیچرخه، و بردن توبهش دادن و اون پاشو میکوبید زمین که یعنی تو گردی. این قصه ها هیچ ربطی به خود تاریخ علم اندیشه و این حرفای پاپولیستی هست. آن اتفاقی که در رنسانس افتاد اصلا از اون سنخ اون اتفاقی نیست که ما فکر میکنیم. حالا یه سری دانشمند کشفای علمی طبیعی گرایانه خواسته کردن علیه الهیاتی ها بودن. این حرفی که دوست داریم بشنویم، ولی این نیست. اتفاقی که افتاده در رنسانس که به آغاز مدرن با کسی مثل دکارت رسید چیزی دیگه است که باید در این احتاییه و در خود متن کسی مثل گالیله، اون نامه‌ای که به اسقف میده، نامه بسیار مهمی که حرفاشون اونجا میگه، و حتی قبل از اون کسایی که مثل حالا نیکولاس کوزایی و دیگران، حتی قبل از اینا ما میدونیم اصلا نسبت یه اتفاق دیگه افتاده. حالا این اتفاق چی بوده صبر کنیم، هم ضمن مد بیشتر توضیح میدم. بنابراین اگر تو ذوقتون میخوره، همونطوری که من اولین بار این متن رو خوندم شدیدن تو ذوقم خورد. خب انتظار داشتم که وقتی اومد مدرن و شروع کرد مستقیم، خب یا علی علیه مسیحیت علیه کلیسا شروع کنه، شما نمیدونم دوگمندیشی، شما در واقع عقل ندارید، ما باید به عقل بپردازیم، نمیدونم حتی خدا رو نفی کنه، نمیدونم بیاد مثلا علم جدید رو تأسیس کنه، از نمیدونم برخورد علمی تصور خیلی امروزی، انتظار اینو داشتم. ولی اینو خوندم و خیلی عصبی شدم. یعنی به یک معنای داره چی میگه؟ این اهدائیه چیزی بود من مدت پنهانش میکردم از خودم، نه از کسی. یعنی چی؟ خب البته اینو بگم دوستان، اگه مدنون نخوندن این اهدائیه را می الان استوب کنم بخونن، چون ضمن چیز ضمن این که من دارم توضیح میدم بیفایده است. یه بار متن رو بخونید، حالا اینو استوب کنید، این 3-4 صفحه هدایه رو بخونید، بعد با بسای من و خوندن من همراه بشید. و حالا که متن رو میخونید، در واقع متن رو دیدید دیگه، خوندید، میبینید خب یک مقداری از اون فهمه که ما خب باید مدرن باشیم و مثلا خیلی هم مثلا به نخل روشن فکرن، میخوان در واقع به سمت مدرن برن. خب در ایران گفتمان بر سر اینه که مدرن علیه چیه، علیه بحثای خاصی اونه که بحث الهیاتی دانسته میشن، به خصوص الهیاتی در عرصه سیاست نهادینه شده. انتظار یه فضای سکولار، حالا سکولار هم به معنای در واقع خیلی جاها لایق بودن فهمیده میشه، و در نهایت حالا کمی هم دقیق تر به معنای در واقع حکومت دموکراتیکی که سیاست و دین جدا باشن، یا در واقع تفکیک و قوه و تمهای لیبرال تری که مد نظر هست، یا حتی نگاه اگرم لیبرال نباشه چپ باشه، باز انتظار نداره فلسفه مدرن متنی مثل متن دکارت که بنیاد متن تفکر مدرنه، آواز مدرنیسمه، در واقع اتفاقا حداقل این سویه ایجابی و نسبت به الهیات بگیره، اینجوری گرفته. ما یکمی جا میخوریم. من میخوام مطلقا حرف، یعنی به طور کلی مطلقا روشی، یعنی پیشا پیش این رو از من داشته باشید که همین انتظار اشتباه ما از فلسفه باعث بدترین اتفاقات اتفاق ندن تفکرمون، بلکه در ساحت نظر و ایدولوژی و نمیدونم در ساحت عمل و ایدولوژی و انواع پراکسیس ها و انواع معنای ما از روشنگری و غیره بوده. ما نفهمیدیم که اونا در واقع میخواستن مدرنیسم نسبت به سنت در واقع اسکولاستیک و قرون وسطایی و غیره چه چیزی رو عوض کرد. ما انتظار داشتیم خب به هر حال وقتی روشن فکر میشیم مثلا تغییزاده وار بگیم از نوک پا تا توخ سر یا نوک سر توخ سر غربی بشیم و این غربی شدن همون خب تجربه بسا مشروط همون در نظر بگیریم در مقابله با خرافه ها و آیین ها و باورهایی که شامل خیلی از وجوه ادلاعیاتی و غیره میشد، ما در واقع طبیعی گرا بشیم، ما سکولار بشیم، ما حتی لایک بشیم به معنای خدا ناباور، حتی بخوایم زندگی در واقع مدرنی داشته باشیم. خب این و شروع کردیم متنهایی نوشتن، نمیدونم یک سری متن روشن فکرها نوشتن، نمیدونم در نقد نمیدونم تاریخ اسلام، تاریخ ایران، تاریخ در نقد و نوع نقدشون نفی یا انکار موضوعی بود، نمیدونم فاکت هایی پیدا کنن، نمیدونم زندگی، نمیدونم اعلام دین چگونه بوده، نمیدونم این واقعیت بوده اون نبوده، در واقع گونه ای روشن فکری به معنایی که بخوام نفی کنم. در مقابلش خب نگاه سنتگرا واکنش نشون داد و به تصور این که مدرن نفی ارزش های دینی اسلامی و اعتقادیه، خب در مقابلش موضع گرفتن و انواع گفتمان های مختلفی از چیزایی که تو حالا این مکان هایی که عجیبی که بهشون میگن دانشگاه حالا تو اینا شکل گرفته یا در جاهای دیگهی در واقع نمیدونم مواجهه با غرب، غرب شناسی، نمیدونم غرب، نقد غرب و غیره که در واقع خانه هر دو بر آب است، چون اساسا پرسش اصلا چون نفهمیدن اتفاق اونجا چی بوده، اینا در یک دیالوگ اخلاقی و در یک لجاجت شکل گرفتن. حالا هر چقدر بخواد از نیچه و های دیگر و هلده و بده بخواد فاکت جمله قرض بگیره و نمیدونم، چون اساس اون داستان در دست ما نیست. حالا اساس این داستان رو ما نشستیم چند نفر بخونیم، میدونیم هم صدامون به جایی نمیرسه، اوضاع خیلی شلوغه به هر حال فضا، ولی خب به هر حال حداقل به قول افلاطون فلسفه حدیث نفس کمی با خودمون حرف بزنیم، لااقل کمی بشینیم خودمون قانع بشیم، که شخصا هم همونطور که خواهیم دید هم در دل فلسفه، فلسفه اصل فلسفه همون اکولوژی و حدیث نفس در ملء عامه. من با خودم حرف میزنم، اگر تضادهای درونی خودم رو حل کنم، تضادهای عالم بیرونی هم حل کنم. این شعاری نیست که ساده بگیم شعاره، یعنی حرف، چون باید به بنیاد فلسفه نزدیک بشیم. خب با این مقدمه من و دوستانی پیش و پیش میخوام اگر فکر میکنن که این متن ساده لوحانه است و غیره است و این متن رو خوندن و دوستان خب بکتر کنن نخونن، همینجا متوقف کنن بحثت و خسته نکنن خودشون. اگر نه الاشون دغدغه شد که من چرا در واقع اینقدر با جدیت دارم میگم این متن رو باید خوند، خب ادامه میدیم و ادامه دادنم انگیزه هاتونم ول کنید، این که بخواید حتما حرفای من یا دکارت، حرفایی که خود دکارت یا من دارم در شهر دکارت نقد کنید، پیش و پیش موضع بگیرید به اسم این که من هم باید فکر کنم فلان. با پیشورز ها نه، سعی کنید دست کم در دور اول گوش دادن دانش آموز باشید، نه اینکه من استاد باشم، چون واژه استاد بعد کافی به لجن کشیده شده در این محیط های که حالا در واقع منم یکی هم مثل شما یکم کتاب دارم میخونم، حالا بدرک یه چیزای گرفتم داختم دور، هیچ احترامی هم برای این محیط های آکادمی خواهر نیستم، هیچ تشبخی هم خدای نکرده به اینها نمیجویم. اگر این حالا غروره، من انقدر غرور دارم در کل فروتن ها، حالا اینو گفته باشم که کمی حرفم روشن تر بشه. خب بعد از این مقدمه یک ربع ساعتی بشینیم متن رو بخونیم. خب متن رو شما یک دور خوندید و ترجیحاً هم دو دور بخونیدش، سه صفحه است، چهار صفحه است، یکی دو دور بخونید که حالا با این قطع و وصل هایی که تو توضیح من داده میشه سردرگم نشید، یک اجمالی داشته باشید ازش که اون رابطه ها قطع نشه. خب اهدا به فرزانه‌ترین و نامورترین فرزانگان و نامبران، رئیس و استادان دانشکده مقدس الهیات پاریس، سروران. دوستان خودکاری دستتون باشه یا مداری کتابم جلو چشمتون باشه، اون قسمت هایی که میگم خط بکشید علامت سوال بذارید روشون، اگر کتاب حیفتون میاد کپی بگیرید به هر طریق اعمال کنید میاد داشته رو در حاشیهش. حتما هم باید چشم و دست و گوش هماهنگ باشن، یعنی صدای منو که میشنوید دستتون خط بکشه و چشمتون نوشتار رو ببینه، و از حافظتون هم یعنی اون دور قبلی که متن رو خوندین همزمان یاری بجوین که اینها همزمان با هم کار کنن در جریان متن باشید. خب اینجا زیر واژه استاد رئیس استادان دانشکده مقدس الهیات پاریس خط بکشید. ایده یونیورسیتی یا دانشگاه، این مهمه یه توضیح بدم، دانشگاه این چیزی که ما فکر میکنیم اینجوری ساخته نشد، بعد ما فکر میکنیم این چیزه در واقع مون ساختاری که ما از دانشگاه سراغ داریم، دانشگاه در واقع از حدود 1200 به بعد میلادی در انگلیس و ایتالیا و حالا روم و فرانسه چیزهای به اسم دانشگاه شکل گرفتن که اینها در واقع کارشون شبیه چیزی بودم توی مایه های حوض علمیه بوده، در واقع یک جای مقدس بدون الهیاتی برای ترویج فنون و علومی که خواستن مورد نیاز اون قدرت کلیسایی بودن. و بعد از رنسانس و آرامان در دوران مدرن که هویت دانشگاه دگرگونی های پیدا میکنه و یک مقدار روح سکولارتر میگیره و تغییر در به یه معنای در مقابل الهیات قرار میگیره، در مقابل کلیسا قرار میگیره. بنابراین دکارت وقتی که تقدیم داره میکنه این کتاب رو به داره به کشیش ها و اساتید الهیاتی داره تقدیم میکنه کتاب، بس اینو مد نظر داشته باشه. محرک من در تقدیم این دو ساله به حضور شما به قدری والا است و مطمئنم شما هم وقتی با غرض آن آشنا شوید آنچنان انگیزه والایی برای حمایت از آن خواهید داشت که گمان میکنم برای این که تا حدی مقبول شما واقع شود بهترین راه این باشد که هدفی را که از این کار در نظر داشتم به اختصار بیان کنم. خب تو این جمله سوال برای ما پیش میادم، سوالی که گفتم اول بس، چرا دکارت اصلا باید تقدیم کنه کتابی رو که بنیان مدرن رو شکل میده به کلیسا؟ آیا آدم واقعا خشک مغز آدم معنای خودم وسطای کلمه خشک مذهبی و چنین چیزی بود که حالا داره حمایت، واقعا میخواد حمایت بگیره، حمایت فکری بگیره، در زیر سایه و پرچم اونها حرف بزنه، چیزی که ما هم بوده نفت میدونه. هر کی ببینیم مثلا به فرض مثال بخواد کتابی بنویسه و تقدیم کنه به فرض مثال به رئیس جمهور ایران مثلا، یا به تقدیم کنه به نمیدونم دستگاه حکومتی، خب اون کتاب پیشا پیش مشکوک دانسته میشه از سوی نگاه روشن فکر که اون کتاب طبعا به کتاب ایدولوژیک هست. این فرض عامیه که ما همیشه داریم و الان معقول هست داشته باشه. ولی اینکه دکارت این کتاب رو تقدیم به آیا واقعا داره برای چند تا سوال پیش میاد، آیا دنبال یک حمایت استراتژیک که یه جوری کتابش از زیر ممیزی اینا رد بشه و بتونه حرفش رو بزنه در نهایت، بعد حالا یه جایی هم بعدن از چند صفحه بعد دیدیم اشاره میکنه بتونه از اعتبار اینا استفاده کنه، کتاب شنیده بشه، یا نه طوری که داریم میبینیم ظاهرن دکارت مصر هم هست، انگار داره از ایدای اونا دفاع میکنه، فقط میگه شما خوب دفاع نمیکنید، بذار من خوب دفاع کنم ملحده رو به راه راست هدایت کنیم. داره در واقع در ایدولوژیشون مشارکت میکنه، داره چی کار میکنه؟ سوالیه که خیلی حاده، برای ما حاده، چون اگه این سوال رو درست پاسخ ندیم الان نمیتونیم درست در عرصه حیات سیاست فلسفی یا تفکر سیاست گذاری که برای تفکر خواهیم داشت نمیتونیم درست تصمیم بگیریم، چون که نتونستیم هم در 50-60 سال اخیر 100 سال اخیر آن تصمیم شایسته را بگیریم و گرفتاری هایی داشتیم. این چیه؟ دکارت داره چی کار میکنه؟ آیا استراتژیه؟ کلک میزنه بهشون؟ یا نه داره صرف از قدرتشون استفاده میکنه که اعتبارشون براش مسئله نیستن اصلا، یا نه براش مسائلشون مسئله است، فقط میگه شما خوب بذارید من دفاع کنم. این چند تا جواب رو ما میتونیم باهاشون بازی کنیم که کدوم منی. چیزی که در نهایت مهمه اینه که صبر کنیم ببینیم متن کجا میره و اصلا چه اتفاقی افتاده. یک مقداری بیایم عقبتر از دکارت ببینیم اساسا این چیه. سوالی که من پایه‌ای تر مطرح میکنم اینه که اساسا رنسانس علیه کی شکل گرفت؟ این سوال خیلی رادیکاله. ما در نگاه خیلی ساده لوحانه میگیم خب علیه کلیسا و قدرت الهیاتی و فلان و اینا. بیم یه بار امتحان کنیم به جای اینکه در واقع اون مثال گالیله رو زدم که نمیدونم خواست اون تصور بطلمیوسی مثلا کلیسا رو به هم بریزه اونا محاکمش کردن، یه جور دیگه فکر کنیم. قبل از اینکه درگیر کلیسا بشن یا نشن، درگیر قدرت سیاسی بشن یا نشن، بگیم تفکر و علم و اصلا ساختار معرفتی که در رنسانس تا مدرن گرفت علیه قبل از هر کس دیگه علیه اتفاقا تاریخ خودش بود. این رو بفهمون خیلی چیزا روشن میشه. و چون علیه خودش بود، حالا در وقف با کلیسا یا در تضاد با کلیسا یا قدرت سای سیاسی قرار گرفت. اگه اینو بفهمیم فلسفه غرب رو میفهمیم، نفهمیم هیچی نمیفهمیم. بذارید من مطلق حرف بزنم. نامه‌ای گالیله داره به یک اسقفی هست، خیلی با احترام اسقف اعظم جناب، و خیلی هم واقعا هیچ موزیگری توش نیست که حالا بخواد مخ بزنه یا نه، ولی واقعا دوستانه داره میپرسه از یک اسقفی یا کشیشی، در واقع نامه میده، میگه که اینها از یه جا میگه که اینها از من میگن رفرنس، از من میخوان رفرنس از کدوم کتاب، منظورش آن یکی منجمین، آن یکی دانشمندانه، که اینها از من رفرنس و اینا میخوان که کی قبلا این حرف رو زده. من میگم رفرنس من کتاب باز طبیعته. این جمله انقلابی ترین جمله به نام نظر خیلی از جمله حوسل که اصلا ایده علم جدید و رنسانس رو شروع کرد. حالا نکته اینجاست که در واقع داره به کشیشه میگه، اتفاقا داره از کشیشه پیش بقیه دانشمندا شکایت نمیکنه، کاری که ما فکر میکنیم میکنه، داره پیش از بقیه دانشمندا پیش کشیشه شکایت میکنه. قدرت انگار این وسط به عنوان یک داوری کنار گذاشته شده، یک داور که بری ازش شکایت کنی، و انگار دانشمنده در مقام شاکی، فیلسوفه در مقام شاکی، متشاکی و متهمش اون نیکی دانشمنده و با اونها درگیره، و در ضمن درگیریش با اونهاست که افق سپهر سیاست رو درگیر میکنه. اگه این رو خوب درک کنیم میتونیم درک کنیم واقعا چه اتفاقی توی دنیای مدرن و رنسانس افتاد. اون داره میگه که اونها میگن اینجوری، من میگم اینجوری، بعد اونها میرن پیش کشیشه با هر ترفندی اونو قانع میکنن که نه، دکارت میگه اینجوری به این دلایل، حرفش غلطه و این خطرات هم برای توی کشیش داره. دکارت هم در واقع دکارت گالیله یا هر کی میاد میگه نه، اونا میگن اونجوری، اتفاقا اونا خطر داره، من اتفاقا. در واقع با قدرت یه بازی میکنم. حالا چون در بخش بعد دوباره به این بردازم، فعلا متوقف کنم حرف رو در همین نکته. پس ما نکته رو اینجوری خلاصه کنیم: برخورد فلسفه مدرن با عرصه الهیاتی سیاسی انضمامی، برخوردی در برخوردی بوده که ثانویه بوده. این باره با تاریخ خودش تعیین تکلیف میکنه و این رو باید فهمید. یعنی مثال انضمامی ترشون رو بگیم، من اگر قرار من روشن فکر باشه و بخوام با تفکر مثل رنسانس و مدرن فکر کنم، باید اتفاقا سردترین و خوشترین حرف های اتفاقا مثلا علامه طباطبایی یا صدرایون یا غیره رو در دقیق ترین حرف هاشون مد نظر بگیرم، به جای اینکه بیام بوقاتوهای سیاسی حرف بزنم یا مثلا مخاطب شخص سیاست مدار باشه. این به معنای محافظه‌کاری یا بی‌تفاوتی نیست. انقلاب رادیکال در یعنی کوپرنیک و انقلاب نجومی کوپرنیک، انقلاب روشی گالیله و دکارت، انقلاب کوپرنیکی کانت، انقلاب سوبژکتیوی خود دکارت یا غیره، این انقلاب ها در واقع بنیادینن. محافظه‌کاری تو اینا معنی نداره. ولی وقتی ما در یک سپهر صرفا پراتیک درگیر میشیم، فکر میکنیم حالا مثلا نفس این که دکارت مثلا تقدیم کرده متن رو یا گالیله تقدیم کرده، پناه برده به مثلا کلیسا، خب اون محافظه‌کار. این نگاه ملهم از چپ، نه چپ اصلی، نه چپ در واقع سیاسی شده شوروی چینی ماویستی، از این چیزا که هر که در واقع نسبت حقیقت متنش رو با نزدیکی و دوری با یک منظومه سیاسی می سنجیدن. این حالا طرف این پسر خالش مثلا اطلاعاتیه، خب حرفاش رو جدی نگیرید. این بازی ها که توی دههای قبل ما داشتیمش و بسیارم اساسی بوده، یعنی با وجود مضحک بودن این داستان که طرف مثلا کتاب ما رو نخونده، مثلا اصلا نمیدونه چیه موضوع، خب این کتاب مگه شو برای شهرداری کار نکرده دیگه، چلت دیگه، خب چل، خب حکومتی دیگه، یعنی چه؟ شما متن رو نگاه کن ببین چیه. این که من حالا یا هر کسی دیگه، بالاخره اگر حکم شود که مست گیرن در شهر هر آنچه هست گیرن دیگه، ولی یارو تو این افق داره زندگی میکنه، در این جامعه داره زندگی میکنه، خب بالاخره از هر طریق یه جوری بالاخره درگیر سپهر سیاسی هست. مسئله اون تکاپوی اندیشه ها که به جای اینکه با خودشون تعیین تکلیف کنن، مجبور میشن با یک امر انضمامی تعیین تکلیف کنن، مثلا چه انتظاری ازشون بره. مسئله اینه که اون در واقع سپهر سیاست باید اون در این جدالی که تاریخ اندیشه و فلسفه با خودش داره اون به بحران بخوره، اون نه اینکه اون معیار صدق و کذب به حرف باشه. ما به مدرن نتونستیم ورود کنیم چون فکر کردیم حالا مثلا میخوایم مدرن بشیم بریم چند تا مثلا نکته علیه نمیدونم بزرگان دین گیر بیاریم، مثلا بگیم که نه اینا واسه اینا میگن مقدس، نمیدونم فلان خطا رو نمیدونم گزارش شده در کتاب، نمیدونم فلان نمیدونم با مقدس فرد مقدس اتفاقا نمیدونم فلان چیز بوده، نمیدونم زندگی نامه و بیوگرافی ها رو رو کردن و فکت ها، و در حالی که شما نه در دکارت نه در کانتش نه در فیلسوف مدرنشون نمیدونید فوش داده باشن مثلا به نمیدونم به حواریون نمیدونم نکته سنجی از مسیح کرده باشن و اینا نیست، داستان اصلا یه جای دیگه در راه میده، مسئله اصلا در این سر راه میده. حالا من اینجا بس رو چون دوباره بهش برمیگردم فعلا متوقف کنم برگرد ادامه بدیم مثلا. حالا میگه من همواره اندیشیدم که دو مسئله مربوط به خدا و نفس در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود نه با استدلال کلامی. خب اینجا جواب اون بحثایی که تعالی کردیم رو دکارت داد. خب انقلاب مدرن، مثلا مدرن یعنی چی؟ یعنی مسائل بنیادین فلسفه را نه با استدلال کلامی بلکه با برهان فلسفی اثبات باید نمود. این برهان فلسفی میاد جای استدلال کلامی رو میگیره تا خدا، نفس، ارزش، اخلاق، دین، روابط، هر چیزی رو صحبت کنه راجبشون و حتی پیشاپیش رد نمی کنه. ما فکر میکنیم مدرن یعنی رد خدا، یعنی در نگاه خام کلام یا در واقع رو ندادین اثبات خدا اینا میان، نه تو روش اتفاق افتاده، توی اون سیستم استدلالی اونا استدلالشون نوعا کلامی بود و این در واقع با برهان فلسفی رو پیش میکشه. پس متوجه باشیم که چرخشی که در رنسانس افتاد اتفاق افتاد و جا افتاد حالا در واقع چرخشی در مسیر دلیل آوری، برهان آوری و نوع اون تفکری بود که درباره همان موضوعات بودن. پس اینجا صحبت از محافظه‌کاری دکارت نیست، اینجا انقلابی صورت گرفته بسیار بنیادینه. چون در ادامه همین پاراگراف رو با دقت ببینیم متوجه میشیم که چی شده. قبل از این که حالا ادامه بدیم اینو نگه داریم، فقط یه مختصری بگم که این عبارت مسائل دو مسئله مربوط به خدا و نفس، این مهمترین بحث و مبحث در کل تاریخ فلسفه متافیزیک از زمان ارسطو تا کنون، این که فلسفه بنیادین، فلسفه اولا مسئلش نه موضوعش، همونطور که بوعلی میگه موضوع فلسفه اولا خدا نیست، مسئلش خداست، موضوعش وجوده، بینگ تو آن هستیه حالا، و خدا به مصابه برین ترین موجود مسئله اساسی فلسفه میشه، ولی موضوع فلسفه اولا خداشناسی نیست. اما چون مسئله شناسی چون تکینه پیدا میکنه خدا به مصابه واجب الوجود، مسئله شناسیش با موضوع شناسیش هم گرا میشن. اما نکته اینه که جای نفس کجاست؟ چرا حالا دکارت میاد دو مسئله مربوط به خدا و نفس؟ ببینید کتاب لامدا از متافیزیک ارسطو رو اگر نگاه اجمالی بکنید، کتابیه که یعنی حالا فصل، منظور از کتاب فصل اینجا، کتاب فصل لامدا
از در واقع متافیزیک ارسطو رو نگاه کنید، اونجا در واقع اولین بستری که برای این همانی در واقع این ترادف و در واقع توازی مسئله بنیادین، خدا چونان مسئله بنیادین یا واجب وجود چونان مسئله بنیادین، با هستی چونان موضوع بنیادین فلسفه، وقتی به ترادف میرسن، اونجا به ترادف میرسن. و کتاب متافیزیک ارسطو چون درس گفتارش بوده ساختار نداشته، بعدها توسط حالا شارحین قرون وسطاییش آرام آرام، یعنی شارحین یونانیش بعد و نو افلاطونیش، این کتاب سعی میکنه نظامش در بیاره تا نهایت توسط ابن سینا. ابن سینا شارح نیست، ابن سینا باز نظام پرداز متافیزیکه، در واقع یک معنی مهمتر از ارسطو است. مسئله شارح نیست. ابن سینا 40 بار متافیزیک رو میخونه و نمیفهمه. یعنی چی نمیفهمه؟ نه واقعا، نه این کتاب رو نفهمه. اون کتاب رو هر کسی بخونه یکی دو بار روی چیزی میفهمه، حس میکنه که فهمید، ولی اون چیزی فهمی که بوغیلی دنبالش بود، سؤال پاییش رو نمیتونست پاسخ بده. سؤال پاییشی بود که این نظامی که ارسطو داره میسازه رو چی بنده. این سوالی بود که دیگران با 1000 بار خوندن بهش پاسخ نداده بودن، اصلا پاسخی نگرفته بود، ولی جاید خود ارسطو هم گیج بود توش، یعنی نتونسته بود جمع کنه در واقع. و بارها و بارها خون تا اون کلید رو فارابی در یک رساله 5 صفحه‌ای بهش داد. رسالهش هم ظاهرا مهم نیست، وقتی میخونی فارابی اون در واقع اون در واقع کتابی نمیدونم کلید شکافی معبد و طبیعه ارسطو همچین عنوانی داره، در واقع اون رو مثلا شما میخونید چیز خاصی نگفته، فقط یه نکته داده، نکته خیلی حساسه، این که این کتاب رو باید روی لامدا سوار کرد، کتاب متافیزیک ارسطو. بوئلی همین نکته پاسخ اصلی اون سوال رو سعی میکنه بگیره. کتاب متافیزیک ارسطو، نظام بنیادین متافیزیک ارسطو رو لامدا بند میکنه و بند که میکنه یک سیستم بسیار عظیم متافیزیکی میسازه. و این سیستم متافیزیکی که میسازه در واقع بر پایه اون در واقع کدی که از کتاب لامدای ارسطو گرفته که دیگر بخش های متافیزیک ارسطو که مسئله فلسفه وجود به ما و وجود آدم ترجمه برن دم دستی از اون عبارتش بخونیم، در واقع یا هستی موخ و هستی، یا هستندگی، هستندگی هستندگان، یا هستی هستندگان، حالا با این عبارت خیلی میشه بازی کرد و چانه زنی زیاد داره. در واقع موضوع بنیادین خود وجوده. چرا؟ چون همون سه صفحه اول متافیزیک ارسطو بخونید، ما هر چیزی که میگیم از کلماتی استفاده میکنیم در علمی که خود اون علم اون کلمات رو توضیح نمیده. مثلا در فیزیک میگیم که سرعت نمیدونم فلان شی انقدر است و نمیدونم فلان نمیدونم نبولا مثلا در پدیده های کیهانی یک پدیده است، اما مثلا ماده تاریک یک چیزی است که هست. خب این وضع است و هست کلماتی هست که توی جمله به کار میره، ولی خود نجوم اینو توضیح نمیده. میگیم خب نجوم از زمان ریاضی استفاده میکنیم، میگیم خب تو ریاضیات هم مفاهیم مثل در واقع مقدار نمیدونم کم کیف حالا کیف بوتنی بر کم و غیره هستن که باز ریاضی اونها رو توضیح نمیده، فقط به خدمت میگیره. و همینجوری سلسله مراتبی از علوم هست که این مفاهیم رو توضیح میدن تا به مفهوم میرسیم که در همه جملات تمه علوم هست، بیان که هیچ کدوم اینو توضیح بدن. پس علمی که وظیفش توضیح اون مفاهیم بنیادین، به خصوص اون بنیادین ترین مفهوم یعنی هست، است که بین هست و هستم تمایز قرار، این مفهوم هست علمی ما بهش نیاز داریم که بهش بگیم فلسفه اولا، که به خود در واقع خصایص و صفات و ویژگی های این هستی بپردازه که اون علم رو نداشته باشیم بقیه علوم ما رو هوا خواهند بود. اون علم بسترساز تیقن دیگر علومه، نمیخواد با اون علم دیگر علوم رو در جزئیات بدونیم، نه، با اون علم مفاهیم پایه‌ای که در تمام علوم هست میبینیم. پس موضوع بنیادین فلسفه هستیه. حالا این هستی هم در خصایصش که تقسیم میکنیم یا ممکنه یا واجبه یا در واقع به خودی خوده یا به واسطه چیز دیگر، که اون واجبه در واقع وحدت و احدیتی خواهد داشت که ما بهش میگیم واجب الوجود. تمام مصداق و نمونه این چیز همون خدا است. بنابراین خداشناسی با متافیزیک یا الهیات و متافیزیک که موضوعش متافیزیک هستیه، هستندگانی که در فیزیک و غیره بهش می‌پردازیم، یک اقتران در تنها مسئله موضوع بنیادین پیدا می‌کنه. بنابراین متافیزیک در موضوع الهیات نیست، در مسئلهش الهیات میشه. پس یک سوال اساسی، یک توهم اساسی رو داری بزداییم. خیلی از حتی روشن فکرهای ما مثلا میگن که در یونان فلسفه بر طبیعت مبتنی بود اما در اسلام بر الهیات. این کاملا غلطه. قلب فلسفه یونان بر اون مفهوم تعا مبتنیه، از پارمنیدس بگیر تا برسی و چه پیش از سقراطیان خیلی هاشون آگه اکثر هم مثلا پارمنیدس و هراقلیتوس فیثاغورس و خیلی ها، چه برسی به افلاطون و ارسطو به ویژه، مسئله بدون تئولوژیه. چون این جمله در واقع صریح ارسطو هست که طبیعت هم گرچه صوفی است، یک نوع صوفی است، اما فلسفه اولا نیست، چون اون هم طبیعت هم موجودی است در بین موجودات و موضوع فلسفه خود وجوده. پس این رو در واقع در نظر بگیریم. حالا اما نکته اینجا سوال پیش میاد، دکارت چرا دو مسئله مربوط به خدا و نفس، چرا نفس هم اینقدر اومد کنار این وایساد؟ چیه این؟ اصلا انقلاب دکارتی همینه، این پایه‌ای شدن مسئله نفس در بنیاد فلسفه اولا، چیزی که تا حوصل ادامه پیدا میکنه. اصلا ما کل پروژمون توضیح اینه که چرا نفس اومد پایه‌ای ترین مسئله، در کنار پایه‌ای ترین مسئله قرار گرفت و حتی به یک معنای در روش شناسی مقدم شد. این تا قبل از دکارت بود نطفه هاش، اما با دکارت که این انقلاب سوبژکتیو به اصطلاح رخ میده و ساحت سوبژکتیویته کشف میشه به عنوان بستر و خواستگاه فلسفه. اما در آغاز علم نفس ارسطو، یعنی اون پسوخش نگاه کنید، خود ارسطو میگه که نفس به دلیل خاصی تقدمی بر تمام علوم دیگر، علم نفس بر تمام علوم دیگر اشرف است، گونه پسخ شناسی، جان شناسی و روان شناسی. وقتی میگم روان شناسی خیلی محتاط باید بگیر، چون روان شناسی اتفاقی براش میفته تو دوران مدر، از اون ایدهی که دکارت میخواست دور میشه. حالا که اونو محور بحث حوصل ما در زمین کتاب و بعد از کتاب حوصل به این میپردازیم. پس نکته اینه که چرا دو مسئله شد؟ گفتیم دلیل اینه که اساسا فلسفه یونان با این سوال شروع شد، آرخه چیست؟ آرخه چیه؟ آرخه چه چیزیست؟ خود آرخه یعنی چه؟ آرخه یعنی اصل، مبدأ، خواستگاه، به معنی از چه چیزی نیست. حالا توی تالس و برخی از حالا اون در واقع فوزیسیان های در واقع اولیه الهایی شاید ما خیلی بگیم خب منظور از آرخه از چه چیزی است، چون به هر حال تالس میگه عالم آرخه، عالم آرخش آبه، یعنی از آب، نمیدونم اون میگه از آپایرون، این میگه حواس، اون میگه از عناصر چهارگانه است. اما یک دفعه به هراکلیتوس و پارمنیدس و به خصوص در واقع انتودوکلس و آناکساگوراس خواسته میرسیم، واژگان دیگه مثل آرخه لوگوس هست، آرخه نوس هست، آناکساگوراس که این آرخانوس هست در سقراط، افلاطون و ارسطو بسیار پذیرفته میشه. آرخانوس هست که ارسطو حتی میگه نوکس هم دو وجهیه، در واقع نوئسیس و نوئماس، چون در واقع نوس یعنی عقل ترجمه میکنن، آگاهی، جان، هرچی. خب نوئسیس یعنی اون وجه آگاه شونده، ارسطو میگه که نوئسیس آرخه است، اون در واقع قوه سوبژکتیویته، فاعل سوبژکتیو، فاعل شناسا، در واقع هپوکایمنونه و اصطلاح زیر استاس، اون آرخه است. چرا؟ چون تا اون نباشه جهانی فاینامن نمیشه، خودش رو نشون نمیده، خودش رو دل شب بیرون نمیکشه، خودش رو آشکار نمیکنه. بنابراین وقتی میگه آرخه، منظورشون صرفا معنای فیزیکی که ما امروز میفهمیم نیست. آرخه به معنای در واقع آن چیزی است که اگر آن نباشد هستی خود را نشان نمیدهد، هستنده ای آنگونه که هست خود را عرضه نمی کند، به هیئتی، به صورتی، به فرمی در نمیاد. اون اصل و مبدا و در واقع خواستگاه پدیدار شدن جهان اصلا، برای به قول های دیگر اساسا لوگوس هم به همین لگان یا خود را نشان دادن به هر حال به معنای برمیگرده. اصلا پدیدار، عالم عرصه پدیدارها و خود نشان دهندگی هاست. بنابراین آرخه نوس حالا در معنای دقیق از تویش نوئسیس هست، و حالا اون نوئسیس هم علمی. بنابراین اگر ما علمی درباره نوئسیس از خلال پسوخ شناسی، جان شناسی، روان شناسی، حالا بگیم گایست شناسی، حالا بگیم خیلی مدرن تر کلمه داشته باشیم، اون علم، علم اولاست. چرا؟ چون ما اگر آرخه رو بشناسیم اصل خود نشاندهندگی جهان رو شناختیم. منتهی این خیلی بحث گنگمیه تو قرون وسطا یا توی دوره یونان خوب، ولی دکارت با یک چرخشی به این بر میگرده. بنابر این دو هموار اندیشیدم، دو مسئله مربوط به خدا و نفس در صدر مسائل است، حالا که در واقع برهان فلسفی باید بهشون بپردازه، حالا اون بس دیگه ایست که چرا حالا گفتم که چرا باید برهان فلسفی تا نکلامی. این در صدر بودن این دو مسئله است که دکارت میاد اصلا به هم پیوند میده و از حیث روشی به اون نکته آرخه بودن نفس برمیگرده، و تا اون چیزی که در سقراط گفته میشد اگولوژی، اصلا شعار خودت را بشناس رو، از شعار معبد دلفی، از یک به اصطلاح وضع صرفا حکیمانه و در واقع نصیحت اخلاقی و الهامی بیرون آورد، به تبدیلش کرد به اصل الاصول روشمند فلسفه. خب تو خودت را بشناس، جهان را خواهی شناخت، نه به معنای اخلاقی کلمه، به معنای اینکه تو آرخه‌ای، تو آن اصلی هستی که اگر تو نباشی جهانی خود را نشان نخواهد داد. بنابراین شناخت این آرخه یعنی شناخت قواعدی که حاکم بر آشکارگی هستی هستندگان، در واقع آشکارگی هستی در هستندگان. پس این نکته که مهمترین نکته در واقع دکارت در اینجاست، باید خوب به ذهن سپرده بشه. من ترجیح میدم تا ده جلسه فقط رو این حرف بزنم. در واقع باید همین نکته بنیادین رو باید در واقع به عنوان سرخط هدایتگرمون تو خوندن هر دو کتاب از یاد نبریم. چرا دو مسئله خدا و نفس در صدرند؟ یک، خدا تئولوژی بود، در واقع خدا به عنوان تنها مسئله که به وجود خود بسنده و لنفسه و فی نفسه و بین به نفسه می پرداخت، تنها مسئله است که موضوع وجود رو پوشش با اساسی میدید، بنابراین همگرایی پیدا میکنه با پایه ترین مسئله فلسفه اولا. خب حالا یعنی وجود در این حال نفس هم به دلیل آرخه یا آشکارگی بودنش میاد در واقع اولویتی روشی پیدا میکنه. پس نقشی که مدرن دوران مدرن برای روانشناسی قائل بود بسیار بسیار نقش پرپیچ و خم، بحرانزا، خطرخیز و پر نفسگیری که نفس در واقع دعوای نفسگیری که مثلا نفس بود و ما بهش خواهیم پرداخت در واقع اتفاق نداد، بعد حتی بر قبر هم پرتو میفکنه که در واقع در یونان و قرون و وسطا و جهان و اسلام و دیگر جاهایی که در مینستریم و مسیر اصلی فلسفه مشارکت ها داشتن چه در واقع اتفاقی افتاده. خب حالا نکته بعدی که حالا قبلش هم بهش پرداختیم، یعنی در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی نبسپاد نمود نباید دلال کلامی، در واقع این گفتیم که انقلابیه که رنسانس رو مدرن میکنه، برهان فلسفی جای استدلال کلامی رو میگیره در بنیادین ترین مسائل فلسفی اولا، یعنی خدا و نفس. حالا ادامهش رو تونتون میخونیم که این 60 دقیقمون در حال پایان یک ساعت که ما حالا یک ساعت ربع سعی میکنیم خلاص جلسه رو داشته باشیم. زیرا هر چند برای ما اهل ایمان کاملا کافی است که از طریق ایمان بپذیریم که نفس انسان با فنای تن نابود نمیشود و خدا وجود دارد، اما هرگز نمیتوان ملحدان را به هیچ دینی و در واقع گفت که به هیچ فضیلت اخلاقی معتقد ساخت، مگر آنکه نخست این دو واقعیت را با عقل فطری ثابت کنیم. و از آنجا که غالبا در این زندگی پاداش‌های بزرگتر به جای فضیلت و رذیلت داده می‌شود، اگر ترس از خدا یا انتظار از حیات دیگر مانع مردم نمی‌شد، تنها معدودی حق را بر امر سودمند ترجیح می‌دادند. و هرچند کاملا حق است که باید به وجود خداوند ایمان داشت، زیرا کتاب مقدس این چنین به ما آموخته است، و سوی دیگر به کتاب مقدس هم باید ایمان بیاوریم چون از جانب خدا می‌آیند، زیرا از آنجا یا از آنجا که ایمان محبت خداوند است، همان کسی که ما لوت می کند تا ما سایر اشیا را باور کنیم، همون می تواند ما را وادار کند تا ایمان بیاوریم که او وجود دارد. با این همه نمی توان این استدلال را بر ملحدانی عرضه داشت که ممکن است ما را متهم کنند که استدلال ما متضمن دور است. در واقع اینجا نکته پایه‌ای رو در ضمن ایجاب داره در بنیاد تفکر قرون وسطایی و تفکر الهی یا نوع تفکر کلام محور الهیات قرون وسطایی اخطار میده، اون مسئله دوره. ببینید اینجا نکته خیلی حساسی به عنوان نکته واپسین این جلسه که خوشبختانه موفق شدیم حدود یک سفر رو واقعا بخونیم، در واقع سومین نکته رو بگیم و جلسه رو ببندیم. ببینید خوندن کتاب فلسفه شوخی نیست، که کتاب داستان نیست که ببینیم آخرش چه شد، باید بفهمیم اتفاقا اولش چه شد. و به همین دلیل هم هیچ عجله ای در خواندن کتاب فلسفه نداشته باشید. میگن های دیگه کلیه ترون رو یه خط رو درس داد، پس کتاب متافیزیک هرست. حالا امیدواریم که انقدر ها هم فیلسوف نماشیم توی یه خط گیر کنیم، ولی خب امیدوارم که بتونیم در واقع بیشتر از اونی که در واقع فکر میکنیم در واقع صبوری کنیم و با کلمات خوب فکر کنیم. این رو من از من به شما نصیحت یا توصیه که اصلا کتاب فلسفی رو به قصد تموم شدنش فقط نخونید. شما خوب در کلمات فرو برید، روزها، ماها، سالها میتونید با عباراتی درگیر بشید، میتونید باشون فکر کنید. گول سوالهای اولیه ایک رو نخورید. خیلی سوالهایی که پیش از خوندن متن میکنید پاسخهای اولیه یه ایدئولوژی به شما داده که گفته اینجوری پرسش. من در تحلیلات پرسش شناسان یه جمله ای دارم، من در یادداشتایی که دارم بابا نگاه نوشتم، اینکه اگه میخوای در واقع ملتی و مدتی اسیر کنی، پاسخ پرسش هاشون رو تو بده. اگه ما بگه میخوای مدت ها بردشون کنی، پرسش هاشون رو تو بهشون بده. خیلی از پرسش هایی که ما پیش از خوندن متن از متن میکنیم، پرسش هایی که توهم داریم اصیلا آزادی من باید بپرسم. نه، بذارین متن باهاتون سخن بده، بگه پرسش متن رو میکشه. خیلی جاها پرسش میتونه پرسشگری خام، نه پرسشگری ذهن متن، پرسشگری های کلی که بخواد خب آیا مگر متافیزیک مثلا تموم نشد، ما چرا باید این کتاب رو بخونیم؟ این مرضی حرف ها نمیدونم سریع با یک افق سیاسی حرف زدن. پرسشگری این شکلی بهترین شیوه برای فکر نکردنه. بذارید سراپا گوش بشید به قول نیچه، اون جایی که در این نقد دفاع میکنه میگه انسانی دیدم سراپا گوش، گوشی بود. در واقع باید اجازه بدیم بعد ما سخن بگه، ببینیم حرفش چیه و اونجا پرسش هامون تعدیل میشه و صبور باشید. قرار نیست 100 صفحه رو تو یک روز بخونیم، قرار نیست به ما جایزه بدن. یه جا نوشتم که تا حالا هیچ کی برای فلسفه کف نزده، مجسمه هیچ فیلسوفی تو هیچ شهر گوشه شهری نمیبینید. یک فیلمی دیدم خیلی جالب بود، یه دزدی بود که حالا اتفاقی افتاده بود، پولایی که سرقت کرده بود شانسی افتاده بود تو شهر کارگرا و اسطوره از دست داده بودن، در حالی که این دزد بود. در نهایت حتی موقعی هم که مردم فهمیدن این دزده، اما باز مجسمش رو نشکستن چون به اون اسطوره نیاز داشتن. و اونجایی که گفت من دوست گفت یعنی چی؟ گفت من معتقدم هر کی مجسمش رو ساختن یه حرومزاده مثل تو بوده. اونا داشتن به عقاید خودشون احترام میذاشتن تا تو اصلا مسئله نبودی. در واقع ببینید از فیلسوف مجسمه نمیسازن، دنبال قهرمان شدن نباشید. گفتم بذارید خودتون رو به بالایشی برسونید، چیزی شبیه عرفانه. فقط فرقش با عرفان اینه که این در ملأ عامه، اون در فضای خصوصی. یک نوع در واقع والایش درونی در معیت دیگرانه. قرار نیست که ما حالا جایزه بگیریم کتاب رو خوندیم. خب یارو من 100 نفر هر کتابی رو میگم یه نفر میگفت خوندم، و نتیجتا شما هیچی نخوندی. یعنی چی شما مثلا یه کتابی مثل نقد عقل محض همزمان 5 تا کتاب درجه یک رو تو یک سال خونده؟ خب معلومه که شوخی کرده با خودش. پس ما باید حوصله کنیم، متن رو کلمه به کلمه پیش بریم، مسائل برامون جا بیفته. حالا در این بندهایی که خوندم در واقع کلمه ایمان ظاهر شد. ما با ایمان میپذیریم که نفس انسان با فنای تن نابود نمیشه، خدا وجود دارد. ما جفتشون رو با ایمان میپذیریم. ببینید واژه ایمان خیلی واژه حساسیه. اولا و قبل از هر چیز بدانید و آگاه هم باشید که این ایمانی که داره دکارت میگه ایمان مسیحیه. ایمان مسیحی، فیس در مسیحیت و حالا در مینستریم اون جریان عام و عمومی مسیحیت یک خصیصه ای داره که ما تو اسلام اونو نداریم. یه چیز دیگه برعکسشو داریم و نباید این تشابه حالا عام دو واژه ایمان در اون فرمندیش هم رسوخ کنه، چون باعث میشه که فلسفه و اصلا مسیحیت رو خوب نفهمیم و نوع تضادشون و نوع تضاد علم و دین و نمیدونم فلسفه و دین و اینها که اونجا مطرح میشه ما ترجمه میکنیم دوشه بحران میشیم. این رو دریابیم، ایمان مسیحی که پیشا پیش میپذیره که نفس و انسان با فنای تن نابود نمیشه و خدا وجود داره، این ایمان یه اصلی داره تو مسیحیت، اصلی که خیلی از فرق عام کلال فیلسوفایی هستن تو قرون وسطا که اینجوری نیستن. من استثناء حرف نمیزنم یا حالا شاخار نمیزنم، اون مینستره من با خصوص کاتولیکو میگم. یک اصلی دارن ایمان و به متن نام پولس هم خیلی ارجاع میدم. ایمان میآورم که نامعقول است. ایمان یک لطفیه که خدا میکنه، همونطور که در ادامه بحثش دکارت میگه در پایان داره میگه او هم همون کسی که ما لوت میکنه تا با سایر اشیا باور کنیم، او هم میتونه ما رو وادارد که ایمان بیاوریم. این لطف، ایمان لطفه. ما در واقع در سیستم اسلامی بیشتر در واقع ایمان یک نوع باور 50-50 میشه که با یک سری نشانه های عقلی اصلا چیزی داره اسلام، حالا کلیتش میگه اصلا تقلید در اصول جایز نیست، با عقلت در نشانه ها و آیات خداوند بیندیش، تقلید نکن، ولی باید ببینی چون آشکاره. مثلا اون در این اونجوری نیست. ایمان مسیحی ایمانیه که ابتدا ایمان میاری، بعد خدا لطف میکنه، در حالت خیلی رادیکال کلمه خدا لطف میکنه و تو در واقع حقایق رو میبینی و با در واقع دستگیری تجسد خدا در مسیح را این اتفاق میفته. بنابراین استدلال کلامی یک دور پایه‌ای داشت برای ملحدان که سریع اون دور رو می دیدن، می گفتن خب تو میگی ایمان بیار، بعد در واقع می پذیرم، در واقع اینا رو بپذیر. خب وقتی اینا رو اول ثابت نکنه، خودمون این ایمان هم باید ثابت کنی. بنابراین این مسئله عقلی در واقع برهان فلسفی در مقابل استدلال کلامی توی برخورد رنسانس و مدرن با کلاسیک خیلی رادیکاله. انگار در واقع اونجا وقتی کانت داره میگه در دوران قرون وسطا و عقل یا فلسفه در واقع کنیز کلام شده بود، و از خیلی رادیکاله. توی ذات اسلامی یه شکل دیگه است، حالا نمیگم خوب یا بد، بس یه شکل دیگه است. این ایمانه اون شکلی نیست. خب در واقع دیکارت اینجا انقلاب بزرگی میکنه در اون کانتکست که میاد این ایمان میگه اول معقول کنیم بنیادین ترین ها، یعنی خدا و نفس، دو مسئله پایه‌ای رو با برهان عقلی، یعنی برهان فلسفی، یعنی یک مبرهنسازی بر پایه اولیه ترین بداهت متقن با وضوح و تمایز. بداهت با دو خصیصه وضوح تمایز هست، بعد در چند ده بعد حالا بهش میپردازه اشاره میکنم. بنابراین تا با اون عقل فطری نتونی ثابتش کنی، این مسئله ایمانه رو هوا میمونه. حالا من کمی هم در واقع این مفهوم ایمان رو کمی سربسته تر از اون چیزی که لازمه حالا گفتم که نیاز حالا سر فرصت های دیگه بیشتر بهش بپردازیم که این ایمانه و لطف خب چیه که شرط امکان تعقل میشه و این چگونه کلامیست که دورش انقدر شدید میشه. بنابراین در واقع مسیحیت، در واقع مسیحیت میاد از در واقع یک امکان رو، دکارت میخواد از دل خود مسیحیت یک امکان بکشه بیرون که این امکان میتونه در واقع اصل تازه رقم بزنه. پای استد با اثبات فلسفه برهان فلسفی به میان کشیده بشه، خب ما از یک بستگی بسیار بزرگ در اون دوره در واقع مسئله ایمان و عقل که خود مسیحیت حالا در کانتکست خودش تا همین آخرین پاپ فقید ادامه داشت که مقالات و رسالات بسیار به نسبت عقل و ایمان نوشته شده که من نمیخوام حالا که خیلی جاها ایمان همون کلمه است و اون کلمه رو در واقع خب کلاسیک ترها با لوگوس در واقع ترجمه میکنن و این تضادی که حالا بد نظر دکارت یا دیگران میرسه شاید در قلب حاق لایه های مثل اوریگن و دیگران اونجوری تضاد وجود نداشته باشه، چون ایمان هم همون خودش عقلیه به معنای لوگوسیه. ولی خب به طور کلی در واقع چیزی که دکارت رنسانس در مقابلش قرار میگیره این در واقع تمایزیه که در واقع این معنا از ایمانه که ما پیشاپیش به اون ایمانه میپذیم. اون ایمانه هم یک باور مثل ما مسلمان ها نیست که یک باور باشه، یک نوع در واقع دستگیری مسیح به یه نوع در واقع خیلی بصری تره. ما خیلی صوتی مسئله وحی در اسلام، اکوستیک، صدای خداست که به پیغمبر رسیده، ولی اونجا مسیح تجسد دیدنی و مشاهده پذیر، اصلا معجزه در اونجا و وحی در اونجا تصویریه. حالا از این مسئله بگذاریم، خیلی مربوط نیست، فقط میخوام در واقع اینو بگیم، این نکته. پس دکارت انقلابش برهان فلسفی در مقابل در واقع استدلال کلامی، یعنی انقلاب مدرن، با اون انقلاب خاص دکارت، یعنی کنار نفس هم کنار مفهوم نفس هم کنار مفهوم خدا به عنوان محوری ترین و حتی تفوقی که نفس به عنوان بحث روشی قرار میگیره، اینها در واقع انقلابات پی در پی خاصی هستند که در مدرن مدر خاصی با اندیشه دکارت و در اندیشه دکارت روی میده و در واقع با این مسئله که حالا بخشی جمله پراخنده شد، با این مسئله در واقع به این دوتا انقلاب پایه‌ای در هم تنیده، یعنی میرسه که در واقع از اون دور عقل و ایمان خلاص پیدا کنه. خب حالا نکته ریز، دو تا نکته ریز دیگری هم هست، مسئله ترس از خدا یا انتظار حیات دیگر مانع مردم نمیشد. این جمله خیلی مهمه، میگه و حالا این جمله رو بذار بخونیم به عنوان آخرین نکته این جلسه، اینو توضیح بدیم. بوکس میگه از اونجا که غالبا در این زندگی پاداش های بزرگتر به جای فضیلت و رضایت داده میشد، اگر ترس از خدا یا انتظار حیات دیگر مانع مردم نمیشد، تنها معدودی حق را بر امر سودمند ترجیح میداد. خب این جمله خیلی مهمه. ببینید دوندان مدرن آرام آرام، حالا همچنان بخواهیم دید، یک تصور بیولوژیک منفرد و مبتنی بر اصل سود مندی رو آرام آرام بعد از سکولار شدن وچه مدرن ایجاد میکنه و این انسان های منفرد یک ترس، یک در واقع یک ترس از خدا یا خدایگونی باید حیات اجتماعیشون رو حفظ کنه که اون در واقع با مفهوم دولت شکل میگیره، چونان لویاتان مثلا در حافظ میبینید. مسئله اینه که این سودمندی، خب دکارت میبینه که این سودمندی چیزی که بعدها در داستایوفسکی میبینیم که اگر خدا نباشد هر چیزی مجاز است، در واقع این چون چرا چیز مجاز است؟ چون افق در واقع علمانیت علمی و تفکر مدرن که به سوی تفرد و غیره میره، که حالا خواهیم دید در دکارت چگونه اتفاق میفته، مثلا در مدرن چگونه اتفاق افتاد این تفرد یا سولیپسیسم یا خود تنها انگاری و چگونه با یک نوع در واقع فروکاست ناتورالیستی بدن که دکارت داره حالا بهش میپردازه تو این کتاب و به مسابقه جسم، چگونه در واقع خدا تنها زامنی شد که اصل اساسی جهان فقط سود نباشه، اگر خدا کنار بره این جهان بدل به تنازع بر سر سود خواهد شد، که حالا بحث های مختلف و گناه های مختلفی که این تنازع برسه سود اصلا نهایتا نیشه مثلا میاد بگه اصلا بهش بها بدیم ببینیم به کجا میرسونه ما رو، و یا مارکس میاد میگه که حالا اصلا بدون الهیات هم میشه با یک آرمان اخلاق انسان نوعی مدارانه پیش از اون اخلاق سود و زیانی، چونان سوسیالیسم میشه در واقع از این تفرد فرار کرد، این تفردی که یا حالا لیبرالیست ها میگن که نه با دولت میم قانون میذاریم که انسان رو ندرد، چونان گرگه انسان و بس های این چنینی. بنابراین مسئله خدا و مسئله تضمین که بعدم در کتاب خیلی مهم میشه برای دکارت، خیلی به این مسئلهی که داره تو مدرن شروع میشه، یعنی اون انسان منفرد به مسئله بسته بایو سایکوالی که بیو، یعنی در واقع بیولوژیک روانشناسی، یعنی ذهن بدن، ذهن جسم، که برای بقا اصلا تلاش میکنه و در تنازع بقا ناگزیره که در واقع مفاهیم حق رو فقط سود بدونه و آنچه که حق دیده میشه کنار میبره. در کل اتفاقاتی که حالا میشه تو مادم دید رو در واقع انسان مادم، این به این معنا که دارم میگم مادم یعنی کل جهان دیگه، منظورم هر کسی در هر گوشه جهان فکر کنه یعنی کل جهان داره فکر میکنه. میگن توی موریانه ها به یک سری میگن یک عده گوریل رو بررسی کردن در فلان جزیره و بهشون یاد دادن که با سنگ خاصی با یه شیوه خاصی نارگیل بشکنن و سعی کردن اینا تربیت، اینا جا افتاد دیگه تو گوریل های اون جزیره با اون شیوه خاص گوریل میشه در واقع نارگیل میشکست. بعد متوجه شدن به فاصله کم زمانی در یک جزیره بسیار دوری که هیچ رابطه بین این دو جزیره نبود، گوریل های دیگری هم به همان شکل نارگیل میشکستن. اینگار آگاهی یک رابطه پنهان رازآلود یا الان نمیخوام خیلی ماورایی، ببینید متافیزیک رو با ماورا طبیق اشتباه نگیرید، اما عرض کردم متافیزیک یعنی پرسیدن از مفاهیمی که همه علوم فیزیک و دیگر علوم مربوط به فیزیک و ریاضی و غیره به کار میبندن، خودشون توضیحشون نمیدن. پس متافیزیک علمه، یه چیز فرا علم نیست. و حالا چگونه این متافیزیک به بحران میخوره بحث دیگه ایه، ولی فکر نکنید که متافیزیک داره به جن و روح و پری و اینا میپردازه، از آن حیث به خدا میپردازه که وجود خودبسنده، به اصطلاح خودبسا یا خودبسنده به نفسه، لنفسه و فی نفسه است، یعنی نه علیتی دارد نه در واقع برای چیزی، نه به خاطر چیزیه، برای خودشه. این پایه‌ای ترین وجوده از اون حیث خدا تو مسئله متافیزیک پایه‌ای قرار پایه‌ای میشه، یک وجود بهت تام. نه این که حالا بخواد در مورد جنون ماورا و طبیعه است، ما بعد و طبیعه یعنی آنچه بعد از فیزیک، یعنی آنچه پیش از حتی فیزیک، باید اونا رو بدونیم، بستر فیزیک رو بنا کنیم. مثلا الان به خاطر درک مبهمی که اصلا مفهوم زمان وجود داره، نظریه‌های گوناگونی تو حتی فیزیک اخیر پسا کوانتوم و کوانتوم و غیره داره مطرح، اون مفاهیم چون خود فیزیک نمیتونه توضیح بده راحتی، باید الان پایی تر باشه. پس اینو گفتم که حالا اینو در واقع داشته باشیم. حالا متافیزیکی که در واقع میاد بحث های این چنینی مطرح میکنه، دو دوران مدرن به دوگانه های میرسه و این دوگانه ها همه رو در بر میگیره، یعنی اینجا حرف از غرب و شرق و ما خوش به حال ما که اون بحران رو نداشتیم، نه این خبرها نیست. این مدرنیزاسیون یا مدرنیسم به معنای خیلی انزمامیش همه ایم، این اون گوریل ها که چون یکی دست به اون چیز مرد، پس هر گوشه ای از زمین هر انسان دیگه ای باشن یا جرم به خصوص ارتباط هم داشته باشن همون تبعات رو خواهد داشت. بنابراین ما باید از جهان مدرن ما حرف بزنیم، نه جهان مدرن غرب، پس ما این ور نشستیم خوش به حالمون، نه بس این نیست و این توهمه. دنیای مدرن، بحث هایی که دکارت مطرح کرد، دوگانه هایی در دنیای مدرن ایجاد میکنه، به دوگانه هایی در میفته و در